بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. أمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له دینی. فرمود که به بندگان من بگو ای بندگانی که ایمان آوردید باید تقوا پیشه کنید. ایمان ورود به عالم قدس است، نه منزل کردن در عالم قدس. بعدم فرمود که اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح باشن و اهل ایمان و تقوا باشن مزدش رو در این دنیا و اون دنیا می چشن. و بعدم فرمود که معطلشی هستید، هیچ بهانه ای برای مؤمن شدن و در فضای تقوا قرار گرفتن ندارید. مواظب باشید که بهانه ها شما رو از نعمت دینداری و انس با اصل دین باز نکند. و بعد فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم و غیر حساب. اونهایی که در دینداری پایداری پیش کنن چیزهایی گیر میارن که اصلا حساب نمیشه براش باز. بحث شد تا حدی هم شاید ما خسته کنیم خواهر و برادر رو که بمانیم روش، ولی عزیزان خودتان میدانیم شیطان نمیتونه دینداری رو از ما بگیره، ولی میتواند پایداری در دین رو از ما بگیره. امتحانش خودتون دوستاتون. خیلی ها خوب میان، عاشقانم میان، بعد زود میرن. هم در صدر اسلام اینجور بوده است که آدم عبرتهایی دارد، آدم یادش نمیره. من واقعا این شرح حال زبیر ابن عوام، خب همه این کمالاتی که برای امیر المومنین علیه السلام هست تا حدی برای این آقا بوده است. واقعا من مذهبی بوده است تا آخرم. حضرت با اینکه جلوی امیر المومنین واسطاد نفی زحماتش نکردن، تأیید کردن که خدمت کرده است. حالا به این روز افتاده. زبیر در جنگ احد 25 زخم برداشت، سینه چاکی کرد برای پیامبر. یعنی وقتی حمله کردن به پیامبر واسطاد شکمش را دروندن، با یه دست شکمش را گرفت که روده هاش بیرون نریزد، با یه دستش از پیغمبر دفاع میشه. کسی که این کار را میکنه یه آدم عادی سیاست مدار که این کار نمیکنه. ولی خب چی شد که زبیر بعد یه مرتبه اومد روبروی امیرالمومنین در جنگ جمل است؟ اون چه که من و شما رو تهدید میکند دیندار نشدن نیست، دیندار نموندن است. شاید بگود که خب اینم نیست. نه آقا، حالا عرض میکنم حوصله بکن. یه وقت شما میگونه همین دینی که دارم چی؟ اینم بعید شیطان از شما بگیره، سیر کمالیش رو میگیره، به این پوسده ما رو قانع میکنه. اولیاء الهی که از چنگ شیطان در رفتن برای این که نموندن، توقف در اون مرحله اولیه دین پیدا نکردن. فرق امیرالمومنین و زبیر ما در صحنه تاریخی میگیم، اون مسائل باطنی و غیبیش قصهش جداست. خب ببینین، حضرت با یک ولعی در شکل بشری قضیه هر رو بعد از اون سر به پیامبر زدن، منتظر موندن. حتما میدانید وقتی آیه اومد که صدقه بدید هر کس میخواد پیامبر رو ملاقات کنه، چون ظاهرا یه ده هم تو حتی بیکارم بودن یه سر میزدن. خب تاریخ میگه اکثرا نرفتن دیگه، و امیرالمومنین صدقه میدادن ده میرفتن. بعد آیه اومد از دوششون ورداشت، بازم حضرت صدقه میدادن ده میرفتن. مثاله جزئی سینا، یعنی این همه پایمردی برای تعالی دین اینه که نتیجه میده. این که ما دین اولیمون رو فقط داشته باشیم، مگه زبیر اون وقتی که روبروی امیرالمومنین واساد مؤمن به پیغمبر نبود؟ بود. مؤمن به قرآن نبود به طور طبیعی؟ یعنی زبیر جنگ احد نبود؟ بود. باقیشا نبود. مگه الانه خدا از ما چی میخواد؟ که اول انقلاب واقعا نمیخواست. خدا اول انقلاب از ما یه دین میخواست، یه مرگ برشا. خیلی سخت نبود، خیلی ها دیندار بودن. هی جلو اومد، جلو اومد. یعنی الان قلب میخواد از ما که بتونیم کلی با توجه به عالم قدس در مقابل این تبلیغات دهان پر کنه پر زیور و زینت دنیا بیستیم. این کار مشکلیه، این بسیار کار مشکلیه. یعنی این صبر در دینداری جنسش خودش کمال میاره. عرض من اینجاست، از خود قرآنم میخوایم استفاده کنیم. هیچ کدوم از حرفای منو تو ذهنتون نگر ندارید. من یه مختصر اون جلسه عرض کردم، یه کمی دیگه هم شرح میدم، دوباره آیه رو میخونیم انشاءالله نتیجهش رو میگیریم. یاد داشتی که در رابطه با آیه کردم، فقط یه بار دیگه آیه رو با هم بخونیم. انما، اهل ادب میدونن دیگه، میخواد بگه رد خور ندارد. انما حسرت به اصطلاح دیگه، یعنی این رد خور ندارد. یوفف صابرون، اونایی که در دینداری موندن یوفف حسابی بهشون میدن، کم نمیذاریم. اگه بخوایم تعبیر امروزی بکنیم، حالا تعبیر لغتیش یعنی تمام و کمال میده، میگه کم نمیذاریم صابرون اجرشون. و وقت چقدر میدیم و کم نمیذاریم؟ به غیر حساب. یعنی چی نمیدن؟ یعنی هر چی فکر کنی بالاترش میدن. به غیر حساب التفات دارین؟ یعنی این تو نمیتونی فکر کنی، تو چه حساب میکنی؟ چقدر حساب میکنی؟ ما اونو نمیدیم، ما بیشتر میدیم. حالا بحث خیلی داره، ما رو به غیر حسابش اینجا بحث نمیکنیم، یه جا دیگه خدا کمک میکنه بحث بکنیم. ما فعلا رو صبرش بحث میکنیم، با این که یه چند بار بحث شده است در جلسات سورهای دیگه. عرضم و التفات بفرما، کسی که به عالم دینداری وارد شد، اینه از نمایت تذکر اولو الالباب گرفتی، میفهمد و میتواند بفهمد فرق است بین علم قلبی الهی با جهل به حقایق غیبی. بحثش شد، گفتیم علمی که خدا در قرآن میگه علم فیزیک و شیمی نیست، علم فلسفه هم نیست. اینا بحثش شد، از حیفه که ما دوباره تکرار کنیم. پس تا اینجا با ما هستید که اونجا که در آیه 9 می‌فرماد نهم حل یستو الذین یعلمون منظور چیه؟ پس داریم میگیم که کسی که وارد عالم دین شد عزیزان دیگه خوب میفهمد که علم قلبی الهی غیر جهل به این چیزاست. دوباره اینجا دقت کنید، اگه کسی اصلا وارد علم قلبی نشده است، حالا بدونت خدا هست، بدونت پیامبر هست و ندونت، خیلی احساس ضرر نمی کنی. به خودتون رجوع کنی. شما مثلا اگه حالا بدونید قیامت هست، بدونید بهش هست و حالا ندونید بهش هست، این انگار خیلی فرق میکنه. کی فرق میکنه؟ وقتی که میفهمید بهش هست حس میکنید بهش، وقتی میفهمید قیامت را حس میکنید. اینا نمیشه، این آدمه که دیگه نمیتونه خودش را با اون وقتی که نمیدونست مقایسه کنه. شما یادتون نرد این جمله عجیب است، تاریخ خیلی به ما کمک کرده. عثمان ابوذر را بین دو تا چیز مخیر کرد، یا ربزه یا غفار، یعنی شهر خودش. التفات بفرما. گفت دو جا میتونه، گفت غفار هرگز نمیره چون یادآور زمان کفر و جهلم است. یخته کسی که اهل دل است میفهمد، یعنی چه؟ خود قرآن هم میگه اینا را اهل دل میفهمد. آخر همه امرو داشتم نگاه میکردم، آخر آیه 21 هست، خیلی قشنگه، میگه ان فی ذلک لذکرا لاولی الالباب. اینا بیدار باشه برای اهل دل. کسی که میفهمه کفران یاد اومدن چقدر سخت است، حاضر است روزه بره از گشنگی بمیره، ولی نرید غفار که فضای کفر قبل از ایمانش باشه. بازم روش بحث داریم اینجا. شما گاهی خودتون میگوید حاضرم چی؟ حاضرم کلی سطمه بخورم، اون حال و هوایی که قبلا اومد بیاد. چرا مردم بلند میشن تا مشهد میرن؟ برای اینکه اون حال و هوایی که در حرم پرحرمت امام هشتم گیرش میاد، اینقدر برای شیرین است که سختی راه و خرج و اینا هیچی نیست. یکی هم به ما میگه یکی هم که اینا رو نمیفهمه، گیجس نمیده چرا اینا میرن مشهد، چرا میرن، اصلا نمیتونه واقعا بفهمد یعنی چه مشهد رفتن. بهش بگم اصلا نمیتونه حس کند که این طرف در حرم پر حرمت امام معصوم چه حالی بهش دست میده. میخوام عرض کنم که پس دوباره جمله ما نگاه کنین، علم قلبی اونه که مقصد و مقصود دین است. فرمود کسی که به عالم دینداری وارد شد و توانست بفهمد، خیلی فرق است بین علم قلبی الهی و جهل به حقایق غیبی، این انسان فعلا در جاده است، فقط در جاده، هنوز هیچی نیست و هنوز به مقام اتحاد با حقایق غیبی نرسیده است. این ملک و حس هنوز نمی کنه. حالا با صبر در این عالم قلبی است که یگانگی با حقایق پیش میاد. حالا یعنی شما را خدا ازتون میخواد، حالا که من وعده تو گرفتم اومدی یه مقدار حجاب دو برطرف کردم، حالا باید واسی. این صبر در عالم معنوی است که قلب را با حقایق معنوی متحد میکنه. وقتی که نداشتنش اشک میاره. همتون خوندید که امام معصوم اشک میریختن از چی؟ الهی، خدایا از این که به آثارت نگاه میکنم و اون حضور محض ضعیف میشه، طاقت ندارم. یعنی امام از حضور 100 درجه اگه میمدن حضور 90 درجه نمیتونستن تحمل کنن. عشق عشق فراغ است، نه عشق قفلت. ما گاهی کلی شادیم که از 0 درجه میام 1 درجه، خیلی هم مهمه، برامونم مهمه. یعنی قلبمون را بیفته، حالا 1 درجه را بیفته، قلب را بیفته. اون وقتی را افتاد عزیزان، پایداری در این عالم، آیات از دست ندیم، میفرماد باید بیای تو عالم حیات دینی. بعد که اومدی موندی دیگه، اون وقت این برکات بشته برکات. اون آقا گفت چی؟ گفت زهره بودم ماه شدم. میگه دستا میگن در یه جا میگه تمام خورشیدهای عالم در قلب من طلوع میکنن. این دروغ نیست، این برای کسی قابل لمس نیست که هنوز نشسته از پشت درهای عقل آمیخواد که بفهمه اهل قلب چی میگن. خب که نمیفهمه، این نمیتونه حس کنه. عقل منکر نیست، اما عقل محسوس نیست براش. روی اساسه که این عرضم رو التفات بفرمان که اگه خواستید ببینید دین مزدش کجا پیدا میشه، مزدش در این پیدا میشه که ما با قلبمون کشف دین بکنیم بعد از عقل، و بعد در این حالت قلبی، حالت قلبی صبر صابران ایمانی بمونیم. یواش یواش میبینیم که دیگه اون حس معنوی بدون دست میده. اینجا بود که ما اون جلسه آخر سر عرض کردیم که مدرنیته، دنیای مدرن چی را از ما میگیره. گفتیم که مدرنیته این حالت را از ما میگیرد، و اگر مواظب صبر در دینداری نباشیم، دنیای مدرن اطلاعات دینی ما را از ما نمیگیرد، اون حال قلبی معنوی را از شما میگیرد. دیگه شما صبر در فنای ذات و صبر در فاعلیت و صبر در ببخشید، حالا اونجا من به تعبیر چیز دارم عرض میکنم و صابرون، صبر در معصیت و عبادت و اطاعت به یه نحوه، صبر در فنای ذات و فنای صفات و فنای افعال به یه نحوه. یعنی این چای جاش اینجا نباشد عرض من، آیم به ما اجازه نمیده این عرضا بکنی، ولی این یه سؤاله که بارها دوستان از ما دارن که یعنی چی میشه، یعنی دنیای جدید چی از ما میگیره. این خیلی مهمه که شما گاهی میبینید دیگه سواد دارید، اما اون حالت معنوی، به قول بزرگان دنیا، بزرگان دنیا، یعنی حرفی که بنده دارم میزنم حرف خودم نیست، بزرگان دنیا حرفشون نیست، که مدرنیته اون روح زندگی کردن با سنت اولیا را میگیره، نه روح مطلع شدن از سخن اولیا. همون بحث که اون جلسه اشاره کردن، یعنی این که ما امروز احساس کنیم با علی ابن ابی طالب زندگی میکنیم، این یه چیزی خیلی بالاتر از این که بدونیم چه فرمایشات حضرت گفتن. شما اگه 100 سال پیش رو نگاه کنید، مردم 100 سال پیش اطلاعاتشون از مردم حالا بیشتر نبود، ولی یه چیزی داشتن که اون از دست رفته. دست فکر نکنید این چیز کمی بوده که از دست رفته، و اون عالم توحیدی، نه اطلاعات توحیدی. دنیای مذهب به خصوص دنیای اسلام یه چیز بزرگی داشت که مادر بزرگ من و شما داشتن، و این از دست رفته. اگر بخواید به دین برگردید، باید گم شده خودتون رو بشناسید. گم شده شما اون عالم و حال دینیست. البته مرحله داره، اول من و شما باید استدلالا یقین پیدا کنیم به حقانیت دین، این که چیزی نیست، این اول کار است. بعد باید قلبمون را بندازیم و بعد مقصد قلبمون مشخص باشه. ما این قلب را میندازیم، ما این جلسات را میایم، به جماعت و جمعه حاضر میشیم، غیبت نمی کنیم. چرا؟ ما میخواییم اون عالم یگانه با حقایق غیبی اون از دست نره، یا بگو از دست رفته است برگرده. اگه اون برگردد، اون وقت اونه که شما اصلا گاهی اصلا متنفر میشین از یک کسی که برای شما حرف دینی بزنه. ببینید اصلا تو دنیای دین نیست. شما این جمله امام صادق علیه السلام را که دارید که به ابو حنیفه میگن دیگه، میگن تو یک حرف از دین نمیدونی. ابو حنیفه حدیث پیغمبر را بلد نبود؟ بلد بود که. چی نمیدونه که یه حرف از دین نمیدونه؟ اینا شما یعنی گم شده یه من و شما یه گم شده کمی نیست که بگو خب چیزی نیست. ما امروز تقریبا دینداری نمی کنیم. ما باید به این فکر کنیم که دینداری یه چیزیست. این که امام می فرمود مثلا فقه سنتی، یه خود مسئله را توسعه بدیم، اون دین سنتی. وقت شما انشاءالله خودی خودتون اهل تحقیقی، ببینید این 100 ساله چه چیز رو هم نوش کردن. این که شما ببینید جوون ما 4 روز که میره دانشگاه میاد و دقیقا همین از زیر سوال میبره، یعنی اون حال و هوای توجه به سنن اهل توحید، این دیگه برای زیر سوال است. یه چیزی هست که شما روش وقت بذارید ببینید همین رو حمله بهش میکنن. این نمیشه که به قرآن شما حمله کنن، بگن که قرآن شما وحی نیست، بریششون میخندن، میان یه چیزی دیگه از شما میگیرن. من فقط تعبیر سنت میتونم به کار برم. امروز تو دنیا بعد از مدرن به اصطلاح رنسانس، دانشمندای بزرگ دنیا، هم مسیحی هم مسلمان، خیلی مسلمانای بزرگی، اینا متوجه شدن که یه چیزی از دست دادن. تعبیرش هم دقیقا همینه که من عرض میکنم، میگن سنت از دست رفت. سنت از دست رفت. اون سنتی که ما میگیم، شیعه میگه، همون سنتیست که میگیم آقا با اهل البیت زندگی کردن، خدایا حیات ما را حیات اهل البیت قرار بده. این به این چیزا نیست که شما داریم الفج کنیم. حاصل قضیه اگر در دینداری صابر شدی، و وقت میبینید آقا این سخنرانی راجع به زن بوی اتصال به فاطمه زهرا را نمیدید و این سخنرانی اون فضا را میدید، دیگه و وقت میتونید حق و باطل تشخیص بدید. امروز حق و باطل تشخیص دادن بسیار مشکل است. یا باید دستتون رو بدین دست علمای دین، به معنایی که عرض میکنم و فرمایشات حضرت است در نهج البلاغه، یعنی علمای دین غیر مطلعینن. اونجا هم حضرت مفصل بحث میکند که منظور بیشترشون از علمای دین همون اهل البیت هن به طور تام، یعنی کسانی که آینده و گذشته پیششون است، از زمانه بالاترن. یا باید دست نمیدن به علمای دین. عرض کردم یه بار من استادی را میشناختم خیلی زودتر از اینا، سال 60 بود یادم رفته است، که گفتن آقا فلانی را میبینید، حالا من گفتن ایشون از رجعی خطرناک دارست. او روز وقتی ایشونی حرف را میزدن اصلا کسی تصورش هم نمیکرد. حالا همیشون که من میگم وقتی امام رفتن نجف ایشون مجتهد بودن، یه بار رفته بود تا جلسه امام، گفته من باید یه دوره کامل شاگردی امامو بکنم. دیده‌ای خواهد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یا باید دستمونه بدیم به علمای دین، اونایی که از این زمین و زمان بالاتر اومدن، روح اتحاد با عالم غیب و قیامت دارن. اینا حسشون حس متعالیست. بحث خیلی خوبی مولوی هم دارد، خیلی خوب بحثیه، خوب میگه در همون دفتر چهارم یا سومه که میگه بعضیا هستن که مادر فیله میفهمید که کی بچه فیلا را خورده، بعد میگه که علما، همونجا دست میزنه میگه علمای دینن که از دهان شما میفهمن چه خبر. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. اما ما بو پیاز هم میشینو، اما بوی کبر و گاهی نمیشینو. روح آزاد از کبر و حرص میخواد تا بفهمه. صبر در دینداری یه همچی ملکه انشاءالله به من و شما میده. این یه برش یابم دستمون نمیدیم به دست علما، علمایی که عرض کردم، و نجات پیدا میکنیم. این حداقل عرض من بود که میخواستم حالا تردن للبا، حالا تو بحثم نبودیم، ولی من دلم میخواست بگم که مدرنیته یه چیزی داره از شما میگیره که شما مواظب باشید، هم از دست ندین هم بگردین پیدا کنید. بعد میفرماد قل انی، پیغمبر بگو انی عمر تو ان اعبد الله مخلصا له الدین. بگو پیغمبر من بناست در این مسیر دینداری و تعالی دینی صبر کمال، همه اونا که در این چند تا آیه خوندیم، من دست دور بم شده است که از همه شما پیشتازتر باشم. اینجا دو تا بحث نیاز است که بحث بشه. اولا بحث اولیش ذهنتون نره، وقتی که خدا به پیامبر بفرماد بگو من دست دور دارم که این چنین باشم، این بگو یعنی بشو، یادتون باشه این یک نکته بزرگیست که حضرت به یک مقام و صلاحیتی رسیدن که حالا خدا بهشون دستور میده که بگو به من دستور داده شده. حالا میدونین که همین که به پیامبر بگن که بندگی کن در خلوص محض، دیگه پیامبر مقامشون میشه مقام بندگی در خلوص محض. خب حالا کی این مقام گیر آوردن؟ همون اولی که دستور وحی بهشون رسیده است. نمیخوام بگه حالا به من گفتن. اینا به این جهت عرض میکنم که در واقع کیمیا شد جان پیامبر با دستور حضرت. این یه نکته. نکته دوم این که میفرماد که بگو بشریت من از شما تماما در این مسیر پیشتازترم. یعنی اینجور نیست که من عقب واستم و شما را بگم برون، نه، من خودم تماما حرکات و سکناتم مقام خلوص محض در دینداریست. یعنی برگردید به آیه 2 سوره، در آیه 2 سوره خدا به بشریت دستور داد که چی؟ فعبد الله مخلصا له الدین. حالا دوباره داره بحثا تکرار میکنه که این که به بشریت گفتیم باید خدا را در یک خلوص محض بندگی کنید، باید نظرتون به غیر حق نباشد، تمام توجه قلب باید به حق باشد، میگه پیغمبر بگو من خودم در این مسیر به تمام پیشتاز دستور داده شده است که باشم. من خودم در این راه همه راه ها رو و پشت و قله ها رو باید طی کنم. این یه مسئله مهمی است. اصلا میگن که در عرفان هم داریم، میگن شیخ باید تمام اون چه که به مریداش میگه خودش رئیس باشد، وگرنه یک دروغگوه. یعنی اصلا وجودش باید سراسر ذوب شده باشه در دستورات شرعی که میده. اونا میگن مرشد واقعی. یعنی اگر میگه که 5 ساعت باید در تمرکز ذکر باشید، خودش به تماما در تمرکز ذکر 5 ساعت باشن که شما مثلا اگه 1 ساعت شدید تونسته باشین تحمل کنید. اینجا این غیر این دستورات اعتباری است. باز دقت بفرماید، اگه خواستید مرید یعنی کسی را بگین که واقعا مراد شماست، باید کسی باشد که در دستورات خدا ذوب محض شده باشد، یعنی اصلا وودش حکم خدا بشه. بر همین هم ما میگیم که در قرآن ائمه اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمه خدا میفرمه ما اینا را امام قرار دادیم، بعد ما فعل خیر را به اینا دستونده، یعنی عملشون عین فرمان ماست. بشناسیم در ثانی ما چی از مراد خودمون گرفتیم. کسی که تمام وجودش مظهر دین داریست، شاید یکی از آیاتی که به عنوان مدح و توجه به کمال پیامبر مورد نظر ما میتونه باشه همین آیه است. حتی این چهار شکل داره، چهار تا آیه پشت سر هم این پیام ما میده. من میخونم، ممکنه است خلایی تو این عرضم باشه روشن بشه. باز عمر تو لان اکون اول المسلمین، بگو پیامبر به من دستور داده شده است که اول مسلمین باشم. خب یعنی چه؟ یعنی اول زمانی که ملاک نیست، اول شرافتیست، اول کمالیست. فرمودن مقدم از مسلمین باشم در تسلیم وجه الله مخلصا له الدین، یعنی در فنای در سیر الالله به فرمایش علامه، یعنی من در همه کمالاتی که دین آورده است باید اول باشم. تقدم، تقدم رتبی است نه تقدم زمانی. پس میخوام بگه که آیا آقا من دستوری که دارم میدم اول جان منو اشغال کرده است. عمر تو دستور بهم دادن. خب اینجا اون ذهنتون مشکل پیش نیاد که خب اگه به مام دستور میدادن خب ما دستور خدا اشغالمون میکرد. نه، یادتون باشه این جان را صالح دیدن که دستور که میدن تماما میتونه بگیره. یعنی پیامبر اونچنان توانایی و همتی داشتن که خدا شایسته پیامبریشون کردن، حالا این دستور را دادن. یعنی پس این شبهه برطرف، میام سر اصل قضیه. پس شما آدم را بدونید یه انسانی زیر این آسمان هست که تمام دین تمام وجودش رو اشغال کرده است. یعنی تمام دین رو دارد، اول المسلمین مسئله است. یعنی در اسلامیت در سقف است، در اسلامیت در سقف است. یعنی همه دین همه وجودشه. حالا ائمه به تبع همین طورن. خب این یه افقی برای ما روشن میکنه که اولا مقام پیامبر روشن میشه، در ثانی پس دین یه همچی نقشی داره که میتونه اشغال کنه جان انسان را. حالا عکسش، اگه شما دین را بپذیرید به پیامبر نزدیک شدید، به پیامبر نزدیک بشید دین را پذیرفته. یعنی پیامبر چیه؟ مقامش مقام عمر تو لان اکون اول المسلمین است. این مقام پیامبر است که من امر بهم شده است. امر خدام که گفتیم یعنی چه؟ کن فیکون. دیگه تمام پیامبر مقامشون مقام اول المسلمین است. اول المسلمین هم که گفتیم اصلا تقدم زمانی کمال نیست. خب شما بفرما در نه، یعنی مثلا شما میتونید بگون اون آدمی که با یه اسلام ساده اول ایمان آورد و بعد مثلا یه آدم امام رحمت الله علیه بعد ایمان آوردن در مثلا 100 سال 50 70 80 سال پیش، یعنی اون بالاتر است؟ این که نیست. پس حالا که این کمال ایمان است در قلب پیامبر، پس میفرماد که شما ای بشریت بدانید که سقف اسلامیت چیست و شأن شما شأنیست که بهتون گفتن میتونید به این مقام نزدیک بشید با شریعت. حالا طرف عکسش هم ببینین آیه 13، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من بسیار نگرانم از این که عصیان پروردگارم رو بکنم از عذاب عظیم. اولا یعنی میشه این مقام از من بگیرن؟ این مقام درست موهبیست، بحثش در جای دیگه شده است، ولی اینجور نیست که اگر من همت نکنم حفظش کنم ازم نگیرن. عرض کردم یه جا دیگه، ائمه کمالی که خدا بهشون میده را باید بسیار سطمه بخورن حفظ کنن. ما کمالی که خدا میخواد بهمون بده باید سطمه بخوریم جذب کنیم. کار ما جذب است، کار ائمه حفظ است. در جلسه شرح حدیث عقل و جهل اونجا عرض کردیم خیلی کار مشکلی است. حالا بحثش اینجا نیست، ولی خوبه اگه کسی تو این قضیه مشکل داره اون بحثا گوش بده. بسیار بسیار سخت است حفظ مقام عصمت کل. آقا آدم یخته فکر کنه حالا مثلا به بنده یه فیضی بدن که مثلا دروغ چه میخوام بگم قبلش یادم بیاد که دروغ است آن نگم. خب این که چی؟ اما به بنده عصمت کل بدن که در هیچ لایه این نمیشه اشتباه کنم. آقا بعد بگم اینه حفظش کن. یخته فکر کنید من نمیدونم این پهلوانی ائمه از کجا بوده، حد بشر و اینا شاید یخته بگیم نیست. بگذاریم. حالا اینجا حضرت دارن میفرمان درسته به من یه مقام امرتو، یعنی من وجودم را تماما دین کردم، اما اینجور نیست که از من نشد بگیرم. منم مثل شما از این خطر مسون نیستم که عصیان کنم بعد به عذاب بزرگ قیامت دچار بشم. چرا قیامت را اینجا بودن؟ چون عذاب دنیایی نسبت به عذاب قیامتی چیزی نیست که بخوان به عذاب دنیایی گرفتار کنم. اینجاست که پس اولا منم مثل شما خطر سقوط دارم، یعنی اشغال دین تمام وجود من رو، اینجور نیست که اختیار من اینجا بازنشسته شده است و من برای حفظ این دین هیچ کارم، نه من باید حسابی مواظب باشم عصیان و معصیت نکنم. حاصل قضیه میفرماد که پس بهشون بگو که منم این خطر برام هست. آیه 14 دیگه آب صاف و پاک و به تعبیر علامه طباطبایی ریخ دست رو دست همه. قل الله اعبد مخلصا له دینی. دینی اومد این جواب، میگه بگو که من اعبد الله، مثلا مفعول مقدم شده، بگو من خدا را عبادت میکنم. چطوری عبادت میکنم؟ اینجوری که مخلصن لهو دینی، دین من دینی است که فقط برای اون است. میگه پیامبر بگو من یه همچی چیزی هم. حالا از اینجا چند تا نتیجه بگیریم. اولا این فرمایش که علامه اول فرمودن ارزش داره. فرمان اولا پس مردم امید این که پیامبر در دینداری کوتاه‌بیان نباید داشته باشن، که این مربوط به اون زمان است که یه هرسی داشتن که مثلا حالا میشه یه کاری کنن فضا را تنگ کنن یه خورده پیامبر از اصولشون دست بردارن. این یه ذهنیتی است که ظاهرا همیشه کفار دارن که فکر میکنن که اگر شرایطو تنج کنن ما یه خورده از دینداریمون دست برداریم. اینا برای پیامبرم داشتن. آیه میاد که بگو این خبران نیست، من تمام وجودم دینم اینه که فقط خدا را بپرستم. یعنی امیدی که شما دارید که من از دینم محضن یه کمی کتابیم یه ذره به شما گرایش پیدا کنم، این نیست، این پیغمبری نیست. نتیجه یه فرعیشم من عرض کنم که میخوا بگه آدم ها خودتون میدونین دستور خدا این است که دین را مخلصن لهو بگیرید. دستور این است. بپاید از این عدول نکنید. التفات بفرمایید. یه وقت من و شما میگم آقا من خدا من میخوام فقط تو را بپرستم، ولی یادمون میره این طوری نیستا. اینا میگن عقب بودن ولی در جهت بودن. ولی یه وقت خدای نکرده یه فکر خطرناکی به فکرمون میرسه عزیزان، و اون که چه اشکال داره حالا 90 درصد دین ما قبول کنیم 10 درصدش قبول نکنیم، این فایده ندارد، این دینداری نیست. دینداری 100 درصد به ما دستور داده شده است، ولی شدت و ضعفش طوری نیست. در روایت حتی داریم دیگه ایمان سلمان خیلی بالاتر از مثلا ایمان مقداد است، از امام صادق یه روایت داریم. این طور نیست، هم سلمان هم مقداد هم ابوذر تماما جهتشون مخلصا لهودینی است برای خودشون. میمونه که خب من میخوام تماما یاد خدا بشم، یادم میره، خب قصه میخورم، قصه که میخورم هی شدید میشه، وای و صد وای اگر ما یه خدایی نکرده فکر کنیم مثلا حالا از حجاب دین کم میکنی باقی دین عمل میکنی، این بیدینیه ساقا. شما اگر فکر کنید این اسلام با همین دقت که تو آیات میکنید به شما دستور دادن همه دین را باید بپذیرید، 99 درصدش هم بپذیرید، شما تو حرف خدا را نپذیرفتی، این دین است خودت ساختی. اگه یه وقت شما بحثتون چیز دیگه است که آقا حجاب دینه، ببخشید چادر دینه است یا غیر چادر در عین حفظ حجاب دین است، اینا که طور نیست. این شدت و ضعف است. همونه که میفرمان چی؟ میفرمان که آقا چادر بهتر است. اینم نمیگن بی دینیا. یه وقت شما میگی آقا به نظر من این دین است ولی این یه ذره‌ش نمیخوام. این با آیات قرآن که میفرماد تو دستور داری، نه فقط پیامبر، آیات قبلش یادتون نره، همه تون ای بندگان خدا دستور دارید همه دین عمل کنید، پیامبر شما هم دستور دارید همه دین رو در سقف مطلقش عمل کنید، اول المسلمین است. اما شما و پیامبر هر دو اگه نیت دونین باشه که 100 دین رو عمل نکنید، یعنی بدونین دین است، این خطرناکه با بدونین دین است ولی بگون این 100 عمل نمیکنم، شما حرف خدا رو نشنفته. یعنی از اسلامیت خودتون نباید شاد باشید. یه دین است دارید، دیدین الان امروز تو دنیا مد است دیگه، از این کارا تو طول تاریخ شده که یخد دین رو از بودا یا رو گرفته، حتی میگن دین مانی اینجوریه، حالا اونایی که تحقیق کردم میگن دین مانی سالاد دینی است، سالاد دیدیم که همه چی توشه، بیچاره بکرس دین ایناست دیگه، یخده از بودا گرفته است، یخده از بقیه دینا گرفته است، یه دین جمع جوری اینجوری درست کرده است برای خودش. اینجوری با قرآن نمیخونه. قرآن میفرماد که تو همه دینا عمل کنی. حالا برکتاش رو که الحمدلله در آیات قبل خوندیم، میگه اگه تو همه دینا عمل کنی، کم عمل کن، نمیرستی مستحباتت انجام بدی، نده، اما همه دین رو عمل کن. دین به تو میگه که میتونی مستحباتت عمل نکنی، پس همه دین عمل کردی. دین به تو میگه میتونی نماز شب نخونی، پس اگه نماز شب نخوندی همه دین عمل کردی، به اذن دین نماز شب نخوندی. دین به شما میگه که آقا اگه چادرم نمیخوای، حجابتم کامل است بی چادر، بازم خلاف دین عمل نکرده، پس حالا بازم همه یه دین عمل کردی. شدت و ضعف غیر نقصان، یؤمنو ببعض و یکفرو ببعض حرام است، اما شدت و ضعف حرام نیست. این نکته را به این جهت میخوام تأکید کنم که یه خطری ظاهرا همیشه مسلمان‌ها را تهدید می‌کرده. شما اگر این 4 آیه را تفسیر علامه طباطبایی را بخونید، علامه این 4 آیه خیلی تفسیرش وسیع است، ولی به نظر من علامه رحمت الله علیه رو این نکته بیشتر حس کردن، باید تأکید کنن. ببینید همه 4 آیه اینا میگه که پیامبر به اینا بگو که من ابداً به هیچ وجه یک ذره هم از دینم دست بر نمیدارم. حتی تعبیر خود ایشونه دیگه، میفرماند که آخر آیه 14 که قل الله اعبد مخلصا له دینی، میفرماند تا آب صاف روی دست کفار ریخته باشی، که چی؟ که من فقط همین دین عمل کنم، یه ذرم حرف شما را نمیشنوم. اونجایی هم که حرف شما را برفرض میشنوم، نه چون حرف شماست میشنوم، چون دین گفته است اینجا حرف شما را بشنوم، برفرض دارم عرض میکنم. این جور نیست. این روحی آقا میشه محض دین داری. برکاتش هم میدونین دیگه، برکات مخلصن له الدین اینه که آدم به میهمانی خدا میره، با حضرت حق ملائکه عالم غیب انس میگیره، مزه دین داری رو میچشه. این را به این جهت عرض میکنم که این فکرها خدای نکرده من شما را تحت تأثیر قرار نده، که خب گاهی توی تنگنا ما رو میذارن که یک صدم دینمون رو ما دست برداریم. ما که نمیتونیم، ما اگه یک صدم دینمون رو دست برداریم همه دینمون رو ازش دست برداشتیم دیگه. دین خدا نیست، دین خودمونه. تصمیم گرفته مثل مانی مثلا 80% دین عمل کنی بودن. مثلا یه آقایی حالا بر بنده خدا مقاله مثلا مینویسه که چی؟ که آقا مثلا حالا بیام ارث زمرین که امزن حالا اینقدر برای ما جو نسازنده اینا، بیام ارث و بینی زن و مرد مثلا دیگه نگم نصف زن، خب مرد دو برابر زنه، خب این که دین نیست. خب زن ها با پذیرفتن این که نصف ما ترک مثلا متوفاشون ارثشون است، اونجایی که نصف است، مردم با پذیرفتن اینکه دو برابر زنه، خب هر دو دین داری میکنن. الله مثلا به شما دمی در که خواستین برن 1,000,000 بدن، خب حالا باید با این 1,000,000 دین داری کنین. انشاءالله ندن، خب بدون 1,000,000 دین داری میکنه. چه فرقی میکنه وقتی نگاهتون بندگی شد؟ الان 1,000,000تون بدن، با 1,000,000 که بهتون بدن باید دین داری کنین. اول زحمت است به نظر من. به ما کسی نده آقا، اگه به بقیه میخوان بدن ما نمیخوایم، ما همین زندگیمون راحتمونه. اما یه وقتی حالا به یکی هم بدن 1,000,000، خب حالا باید اول زندگی است با این 1,000,000 باید دینداری کنه، مشکل میشه. نگاه رو که درست کنیم بهتر است. این که حالا مثلا بیا میگم آقا برای ما جو ساختن، نه آقا جو کی ساخته است؟ وقت دی به قول دوستان میفهمن شما ببونم کدوم زنانی که مزه دینداری رو چشیدن از این مسئله که اینقدر شما جذب میسازین. بی بی سی اون خانم که تو کنفرانس برلین اینقدر شیون کرده است، اون برای زنای مثل مادر من و زن من ناراحت است که آقا زنا دیهشون نصف مرداست که مثلا کشته شده. والا زن من تا حالا اعتراض نکرده است. خب مادر منم، خب تو که اعتراض کردی چقدر اسلامو قبل از انقلاب که جمله دین بود است که برای اینکه زنان باید خوب انتخاب کنن مینی جوب انتخاب آزاد زنان است. این قبل از انقلابش تو کیهان قبل از انقلاب جملهش اینه. حالا تو کنفرانس برلین میگه که چی؟ آقا این یه مصیبت هست برای زنان ما که دیهشون نصف مرد است. بفرما برای کی مصیبته؟ این روح. اما یه وقت از طرف اصلا فوق ایناست. به فرمایش آیت الله جوادان من نمودم شبه ذهنت نجات کنم. ایشون تو همون بحث زن در جمال و جلال الهی چقدر خوب بحث میکنن. من واقعا برای خواهرها بحث کردم، یا چند تا خواهر اومده بودم، خواهرای اهل علم پزشک و اینا، میگفتن آقا به نظر ما اسلام خیلی زنا رو نونور کرده از این بر. من نگفتم، یعنی وقتی آدم نگاه میکنه نه نونور هم نکرده، اهل تربیت رو اسلام براش ارزش خاصی قائله و اسلام بنیه تربیت رو به عهده مادرها گذاشته. این که میبینید همطور که ما وظیفه‌مون است علما را تو جامعه احترام خاصی براشون قائل باشیم که علم رشد کنه، عیناً باید زنان را در جامعه احترام خاص اخصی براشون قائل باشیم تا تربیت متعالی بشه. اگه زن بی مقدار شد از نظر حیثیت، میخواد رقابت با مرد بکنه. وقتی میخواد رقابت با مرد بکنه، میخواد شوفر ترینی بشه. خب شده بود دیگه. این برای ما خیلی سخت است که یه زن اینقدر بی مقدار بشه که برای مقدار زایی خودش بخواد با مردا رقابت کنه. اصلا باید اینقدر برای خودش قیمت داشته باشه و جامعه برای زنان قیمت قائل باشن که احساس نکنه کم داره و بی مقدار است که بخواد با حفظ ارزش های مردی آبرو بده به خودش. این مال آقا 100 ساله 300 سال هم نبود، 100 سال. اینجور نبوده. زنان ما بسیار در مهد تمدن دینی با مقدار بودن، حیثیتی داشتن، هیچ احساس کمی نمی کردن که حالا بخوان با رقابت با مردان کم بودشون رو جبران کنن. این همش از رنسانس ریشه گرفته است، همونا که داستانش انشالله خودتون مطالعه کنید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. این انقلاب را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدا. الهی مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.
این کنتم تحبون الله